سمت در سطح قرار دارد برسیم.
فراموز رحمانزاده افزود که ساکنان کشور پیشنهاد و نظارت و اطلاع خود را می توانند بدون افشای اسمشان به سراغ الکترونی اگنتی مبارزه با فساد ارسال کنند. ضمناً یک سال قبل رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در دیدار با مسئولان این اگنتی این چهار ساختار دولتی را سخت فساد زده عنوان کرده بود. در پیام اخیر خود به پارلمان ماه دکبر سال 2017 هم پرزیدنت امامعلی رحمان گفته بود که جنایت های کروپسیونی از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی در سال روان نسبت به سال 2016 افزایش یافته است. با گفته وی صادرشوی جنایت ها از جانب کارمندان مقامات محلی نیز 25% افزایش یافته است. برخی تحلیلگران و ژورنالیستانی که از وجود فساد اظهار نگرانی میکنند تصمیم جلب جامعه شهروندی به این تحقیقات را یک اقدام تازه و امیدوار کننده مینامند. پیشنهاد ارائه معلومات به طور مخفی هم از سوی خوب ارزیابی میشود. برخی میگویند آنهایی که از افشای نام خود و یا برخورد بیرون از قانون بعد شکایت از حالت فساد هراس دارند می توانند از این شانس استفاده کنند، ولی عین زمان حالت پیش می آید که شکایت های بی‌نام می تواند حالت بی‌بندوباری و تهمت بی اساس را به میان آورند. جمعه میرزا سردبیر هفته‌نامه دنیا که پیوسته در موضوع فسادکاری مقامات تاجیکستان مطلب ها نشر می کرد، در صحبت با رادیو آزادی این اقدام اگنتی مبارزه با فساد را استقبال کرد و گفت که این امر می تواند دستاوردهایی را در پی داشته باشد. وی گفت
برای دانستن فکر مردم، برای تصدیق همون آوازه‌هایی که کدام نیازها بیشتر فساد زده هستند، دانستن اندیشه های مردم هم البته درست است، چون اونو البته از هوا قبل نمیزنن. مثلا همون چیزی که بانو روی داده است، مثلا کار اونها با همون نیازهایی که البته میاشتن و همون واقعیت رو اونها میگوین. خب شاید البته از گفتن نام خود اونها حذر کنن، زیرا که چندان کفالتی نیست مثلا برای اندیشه هایشان اونها رو پیگیری نکنم.
کارشناسان تاجک خش و تباربازی خاطربینی و معاش پس را سبب های اصلی کاهش نیافتن فسادکاری در تاجکستان عنوان میکنند. امامعلی رحمان ضمن تجلیل از 10 سالگی آژانسی مبارزه ضد فساد یک سال پیش گفته بود که همساله صادرشوی جنایت های کروپسیونی تمایل زیاد شوی دارند. به نقل از گفته های رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر سال 2007 نزدیک 500 جنایت در این سمت آشکار شده باشد، در سال 2016 شماره جنایت های مربوط به فسادکاری به 1900 عدد رسیده است. با گفته امامعلی رحمان در 10 سال فعالیت این اگنتی 12000 تفتیش و سنجش های مالیوی گذرانده با مبلغ 2 میلیارد سومانی ضرر مالیوی را آشکار کردند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شرکت هواپیمایی سامانیر یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت در روز 14 ینوری سال روان مجازات کرد. روز 14 ینور چند مشتری شرکت سامانیر شکایت کردند که پروازی از روی نقشه برنامه ریزی شده آنها از دوشنبه به خوجند و برعکس نه در وقتی پیش بینی شده بلکه 1 ساعت پیش از این نقشه انجام شد و آنها نتوانستند سری وقت به خوجند و دوشنبه پرواز کنند. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. شرکت هواپیمایی سامانیر روز 16 ینور گفت یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت مجازات کرده است. در شرکت به رادیوی آزادی گفتند که مقام رهبری مرکز تماس شرکت یا کال سنتر پایین آورده شده است. علاوه به این به 5 مسافر خطسیر دوشنبه خوجند و 5 مسافر پرواز خوجند دوشنبه که درباره قبل از مهلت پرواز کردن هواپیماهایشان 2 روز پیش بی‌خبر ماندند، بلیت بی‌پول پیشنهاد می‌شود. شرکت سامانیر خبر داد که در امر اصلاح صفت خدمت رسانی به مشتری ها قرار است در فرصت نزدیک سیستم پخش خبر و آگاهی های SMS براه ماند. عبدالملک قادیرف یکی از مسافران فراموش شده در پایتخت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که وی باید همراه رستم گولف روز 14 ینور به سفر خدمتی عازم شمال کشور می شدند، اما سفر آنها صورت نگرفت، زیرا به تعجب آنها هواپیما یک ساعت پیش از وقتی معین شده به خوجند پرواز کرده، قسمی از مسافران دیگر را نیز در حیرت گذاشت. این خبر به زودی به شبکه های اجتماعی راه یافت و به موضوع داغ تبدیل شد. نماینده شرکت هوایی در فیسبوک شرح داده است که کارمندان مرکز تماس سامانیر تلاش کردند با این مسافران از طریق تلفن در تماس شوند، ولی موفق نشدند. این در حالی است که نفران ذکر شده شخصان سرشناس رسانه‌ای می باشند و همواره توسط تلفن یا پیام رسان‌ها در تماس هستند. روز 15 ژانویه شرکت هوایی اعتراف کرد که آن روز 10 مسافر نتوانست به خوجند و دوشنبه پرواز کند. با آنها پیشنهاد شد که بلیط خود را برگردانند یا انتظار پرواز دیگر در روز بعدی شوند. معمولاً چنین پیشنهاد را شرکت‌های هوایی جهان در حال ارائه می‌کنند که به سبب‌های مختلف، به عنوان مثال به دلیل نامساعدی وضع هوا، پرواز نمی‌تواند صورت گیرد. اما در مورد پرواز به خوجند حالت غیر معمولی رخ داد. مسافران را فراموش کردند و به این دلیل آنها نمی توانستند امیدواری جبرانی دیگری باشند. رستم گلوف به رادیو آزادی خبر داد که او را یک جا با عبدالملک قادیروف 15 ژانویه معاون اول مدیر کل شرکت هوایی سهراب جورایف به حضور پذیرفت و سبب پیش از وقت معین شده انجام دادن پرواز در این خط سیر را اعلان کرد. این تصمیم چند روز قبل گرفته شده بود و سببش ضرورت انجام تحقیقات باروسکوپی بوده است. معنی این تحقیقات به مسافران ناراضی به طور واضح توضیح داده نشد. اما به گفته آنها خود همان روز و در همان ساعت هواپیمای شرکت هوایی تاجیکیر پرواز کرد و این دلیل آن است که سببی پیش از وقتی معین شده پرواز کردن سامانیر به وضع هوا ارتباطی ندارد. در مرکز مطبوعاتی فرودگاه بین المللی دوشنبه ذکر کردند که 14 ژانویه در فرودگاه پایتخت تاجیکستان هیچ گونه تحقیقات باروسکوپی یا پژوهش دیگری صورت نگرفته است. در هر صورت اگر هواپیما در فرودگاه تحقیقات انجام بدهد، برگزاری آن به نوع صورت میگیرد که به نقشه پروازها خلل وارد نکند، گفت سخنگوی فرودگاه جمیله حسینوا.
در فرودگاه هیچ گونه آزمایش یا سنجش نگذشته است. اگر همچنین کاری شود نباید.
این پرواز در مسیر دوشنبه خوجند در جدول پروازهای فرودگاه از قبل با درخواست شرکت هوایی به ساعت 18 به نقشه گرفته شده بود. در جریان مذاکرات جانب ها به توافق رسیدند که این دو فعال جمعیتی که ترینران حرفه‌ای در عرصه رسانه های زمانوی و فناوری های SMM می باشند، برای مسئولان این شرکت هوایی دوره بازآموزی نمونوی دایر می کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فرهاد خدایاروف رئیس بخش رشتی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بعد از 15 روز حبس به آزادی برآمد. دادگاه ناحیه رشت در شب سال نو او را برای تحقیر کارمندان حکومت ناحیه رشت به حبس ماموری محکوم کرده بود. اما فرهاد خدایاروف میگوید گناه اصلی او نوشته پیامک یا SMS به رئیس ناحیه درباره چند مشکلات میباشد. در این باره از من گلبهاری مرادی بیشتر بشنوید. جناب خدایاروف بعد از زندان برآمدن در اولین واکنشش به رادیو آزادی گفت روز 30 دکبر به قناعت لایق زاده رئیس ناحیه رشت پیامک نوشته از او درخواست کرده است که به حل چند مشکلی در ناحیه بوده مساعدت کند.
من یک روز پیش از سن سال نو تخمینا روزهای شب 31 بود طریق SMS برای حکومت یک دو SMS، 5-6 SMS من زپروس نوشتم. اویدی هم مسئله های کمبودی و نرسوی های حکومت و کمبودی های کرگی خودی همون رئیسی حکومت. من گفتم این مسئله ها شما اگر برطرف نکنید، ما حتما میتوانیم که رسوانهی که این مسئله ها را عموماً حقوات تری نبودن. به اون که من گرفتم، من گفتم که چی میشد بود که سپولیش رئیس حکومت هست، ما سپولیش که با حتما باید همین شخص به جوابه جنیاتی کشیده شود.
جناب خدایاروف میگوید و فردای آن روز او را به ریاست امور داخلی رشت دعوت کرده گفتند که برای دشنام در بینای حکومت ناحیه علیهش پرونده باز شده است. این هم صحبت رادیو آزادی میگوید در مقامات انتظامی به او گفتند که به رئیس ناحیه تهدید کرده است. اما فرهاد خدایاروف میگوید متن پیامک های او را در حکومت ناحیه رشت تحریف کرده به دادستانی پیشنهاد کرده اند. جناب خدایاروف معتقد است که حبس او به خاطر آن بود که مشکلات های در پیامک به رئیس ناحیه نوشتهش رسانه‌ای نشوند. این هم صحبت رادیو آزادی همچنین ادعای مسئولین ناحیه رشت را درباره دشنام دادن کارمندان این نهاد رد میکند. او میگوید در حقیقت روز 30 دکبر به قبول رئیس ناحیه رفته بود، با حقوق شناس حکومت صحبت کرده برگشت و کسی را هم دشنام نداد. مقامات ناحیه رشت قبلا گفته بودند که فرهاد خدایاروف مسئولان حکومت ناحیه رشت را دشنام داده است. حکمی حبس 15 شبانه روزی رهبری نمایندگی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در منطقه رشت 3 ساعت قبل از فرارسی سال نو میلادی یعنی شب 31 دکبر صادر شد. قناعت لایق زاده رئیس ناحیه رشت روز 2 ژانویه به رادیوی آزادی گفته بود که فرهاد خدایاروف طبق حکم دادگاه و در چهارچوب مقررات قانونگذاری جزا گرفته است. دادگاه خدایاروف را برای نقض ماده 460 کدکس حقوق ویران کنی ماموری گناهگار اعلان کرده بود، ولی در دادگاه خود خدایاروف این گناه را اعتراف نکرد. در حالی که مقامات از ارائه جزئیات ماجرا خودداری میکنند، رهبریت حزب سوسیال دموکرات در دوشنبه باور دارد که مرافع و حکم دادگاه عادلانه نبود. رئیس حزب رحمت الله زائروف در صحبت با رادیو آزادی روز 2 ژانویه گفته بود که حکم خدایاروف در روز بازداشتش صادر شد. بازداشت و حبس فرهاد خدایاروف رهبری سازمان حزب سوسیال دموکرات در منطقه رشت در حال است رهبریت این حزب بارها از فشار بالای اعضایانش نگرانی کرده است. ماه نوامبر امسال رحمت الله زائروف رهبر این حزب گفت که مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت، ولی در نهایت افراد حملگر آشکار نشد.
علیف نیم حمایتگری 21 ساله دسته استقلال دوشنبه در موسم امسالی فوتبال در باشگاه نصف قرشی جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی ازبکستان بازی میکند. ضمناً علیف چهارمین عضو تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان است که در موسم نو به باشگاه خارجی گذشته است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. به اطلاع باشگاه فوتبال استقلال، جهانگیر علیف که 2 اخیر در دسته استقلال بازی میکرد، 15 ژانویه با باشگاه نصف قرشی ازبکستان قرارداد 1 به امضا رسانیده است. لیگنر تاجیک میتواند در هیئت نصف در بازی پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا برای راه یافتن به مرحله گروهی مسابقات که 30 ژانویه در شهر قرشی مقابل الفیصل اردن دایر می شود شرکت ورزد. جهانگیر علیف در هیئت دسته استقلال 2 قهرمان تاجیکستان گردیده است. ضمناً پیش از جهانگیر علیف 3 بازیگری دسته استقلال و منتخب ملی تاجیکستان منوچهر جلیلوف، نوریدین داورانوف و فتح الله فتولایف برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال اندونزیا با باشگاه های این کشور قرارداد 1 به امضا رسانیده بودند. حملگر منوچهر جلیلوف 27 ساله در هیئت باشگاه شری ویجایا، نیم حمایتگر نوریدین داورانوف 26 ساله در تیم مدورا یونایتد و نیم حمایتگر فتح الله فتولایف 27 ساله در دسته پرسیل لامونگان بازی میکنند. اینچنین حملگر روسیگی دمیتری بارکوف 25 ساله که پارسال در دسته استقلال بازی میکرد برای آزمایش به تیم لوکوموتیو تاشکند دعوت شده است. او در همین حال در هیئت قهرمانی فعلی ازبکستان در امارات متحده عرب تمرین میکند. محسن محمدیف سرمربی تیم استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته در عین حال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به موسم نو آمادگی میبیند. وی افزود
Вся программа, которая у нас запланирована, мы все выполняем.
Ҳамаи барномае, ки мо тарҳрезӣ кардаем, ба иҷро мерасонем. Роҳбарияти бошгоҳ барои мо тамоми шароити заруриро фароҳам сохтааст, ки ин моро хурсанд мекунад.
Все, что они создают хорошие все условия для работы, это радует.
Нахустин бозии расмии Истиқлол дар мавсими имсола, рӯзи 22 январ, дар марҳалаи пешакии ҷоми федерасиони футболи Тоҷикистон баргузор мешавад. Рақиби Истиқлол дастаи ЦСКА Помири Душанбе, ҷоизадори биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии футболи Тоҷикистон мебошад.
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در مثل شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم سهراب، فیلم های مثل دکتر در بوری چاوش، دکتر در بوری رستم، کاوه موهنگر، بریس کیمیاگر یک نام کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنید که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختار دولتی نهاد های دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در بوری ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با وجود این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف اینه مثلا مخصوصا از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا، یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مثال کینه کاوه آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار داره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفیه تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که منظور ما هست ساختار دولتگری ملی، ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید، هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه و ابو خوشین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیقی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی و همین وقت یک نوع بحران هویتی در جامعه امروزی تاجیک وجود آورده بود. دربار سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلا چیزی دیگر بود در اون زمان. ببینید که این روز از طریق شبکه های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه صنفی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین قشرهای جامعه، مبارزه صنفی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخی همه گونه بیان فیلم ها و اثرهای دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حدیث ها بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم، انقلاب اکتبر پیش نظر بگیریم، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش ما پیش نظر بگیریم، فیلمی بندی کاوکاز پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه صنفی دو هست. مثلا اون عنصر های دوره همون بورژوازی نفری که میخواه اون نینه به همسری بیا، خلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم، بسیاری ها این سوال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها، پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته بودم که اون نفرایی که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارد، اونا شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در اندازه برانجش قبول نکنن، زیر اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناهی مثلا کارگردانان نیست. کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصیص چون فرمایش بیشتر بودن از ساختار شوروی، شاید هم دوزا مجبور بودن که همچنان متخصیص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوید سکلولیه که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویتش کنم بحران هویت در جامعه ما باوجود میبرم نمایشت و به خاطر پر کردن افیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم های نوستار میگذارم. یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویتش کن برای اومدن اهمیتی پر کردن افیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما یعنی میارزد که ما به خاطر تنها افیر خالی پر کرده در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد. این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکن بهتر که کلا نشانه.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنهاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی و ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکملی که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا
با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مسلحت یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که خوده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمت منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان، در سطح اکثر جمهوری پسوشوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها، همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست، که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد. از اون یک نظام، یک نوع تمه تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. این زمان در همین گونه مرحله قرار داریم و مشکلی کاری ما هم در همین است. همون بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دویر به این مسئله و به خلاصه دقیق معمیق نامده هست و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص و جامعه شناسی بکنه پسیخولوگ و سیاست مداران تاریخ نگاران در سطح لیت مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم، آموزیم اصول های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی و در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی را به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه یک بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه باشه، اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست، اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. باید ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی شایده نمی کنیم، اما روحیه های در واقع خراب می کنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی اصطوری نظر میکنیم، شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این باره بیرام آوردن، باید دیدان که شاید اندازه اقتباس ها هم از اصطوری آوردن، اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سعیمی نکنه وقتی که حصار سعیمی نکنه که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا اونیت داشت، چون اونیت داشتن جزی از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاستان ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن، اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطح که نظری اسدزاده پیشنیاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
به اونا موافق هم در مجموع اون چی تازه اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صناعت هم هست و میتونه خود باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره بوضع کاری سینماتوگرافیا و سینماگران به هم بگم، شاید یک نوع بهادیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی نداره، اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد، اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خودکفایی شدن سوهاشون کنند. اما خود فیلم آخر هم باید همیشه در من بینظر داشته باشم، بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آخری باید اون چیزی آخر هم خودکفایی شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تالیف یک مطلب پیشنهاد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
کمر همین زی آدمان دیم با در دلی صد دشت و صحرا دست و سرها مونده به مدینه به سفینه به خزینه به نصیب کو به کوی و در به در درویش آسا مونده